نوار شماره 3، کتاب آیین زندگی مردمان مؤثر، مؤلف استفان کاوی، مترجم محمد رضا آل یاسین. صفحه 65. آیا با این شیوه برخورد می توانیم با آنان که قرار است در کشاکش زندگی یار و یاورمان باشند روابط غنی و ارزشمند برقرار سازیم؟ پاسخ به طور قطع منفی است، زیرا تخلف از قانون کشت و درو سبب می شود که توانایی آفرینندگی و زایندگی فرزندانمان را به طور کلی سرکوب کنیم و از آنان افراد مردد، متزلزل، سست عنصر و لرزان بسازیم. شاید بتوانیم در کوتاه مدت از طریق میانبرها و اصلاحات آنی به ظاهر موفق باشیم، بدانیم کدام دسته را بکشیم و کدام شستی را فشار دهیم تا نتایج دلخواه به دست آیند. اما در دراز مدت قانون کشت و درو حکمران بلا منازع قلم رو به وجود ما بوده و بر تمام ابعاد زندگی ما حکم فرمایی خواهد کرد. جعل و فریب و نیرنگ در این قلم رو ممکن نیست. نمی توانیم تظاهر کنیم نقاب به چهره بزنیم و نقش های اجتماعی بازی کنیم. در کتاب روح آپولو به قلم دکتر سیدنی برنر نیز مساق این معنا را می یابیم. تمام اجزای طبیعت در تعادل و توازن است. می دانیم که نمی توان این تعادل را برهم زد، زیرا قانون علل و معلول لغزش ناپذیر و غیر قابل تغییر است. با وجود این در ایجاد تعادل در زندگی شخصی و در جامعه خیش نتوانیم. هنوز نیاموخته ایم که قانون کشوده رو پیوسته و بیامان نه تنها بر طبیعت بلکه بر جامعه و جز جز زندگی ما حاکم است. توضیح حاشیه: آپولو خدای موسیقی و شعر و پیشگویی در اسطوره های یونان و روم است. ادامه متن: پندارهای باطل در برابر واقعیت ها. تمام مسائل زندگی زایده تخلف از قانون کشت و دروست. گندم می‌کنیم و انتظار داریم محصول دیگر برداشت کنیم. بسیاری از برداشت‌های اساسی من و نیز فرایندها و عادت‌های ناشی از آن هرگز نمی‌تواند نتایجی را که چشم به راهش هستیم عایدمان کند. این برداشت‌های مبتنی بر تصورات باطل نه تنها بر هوشیاری ما نسبت به نیازهای اساسی من که بر راه و شیوهی که می‌کوشیم این نیازها را تحقق بخشیم تأثیر منفی دارد. نیازهای جسمانی: تندرستی و نشاط تابع قوانین طبیعت است و به تدریج توسط ورزش منظم، تغذیه مناسب، استراحت کافی، ذهنیت سالم و خودداری از مصرف مواد زیان‌آور شکل می‌گیرد. با وجود این اغلب بیراهه می‌رویم و به جای تلاش در این زمینه‌ها می‌کوشیم با لباس مد روز، آرایش و تزیین و برنامه‌های سریع کاهش وزن، ثابت شده که در دراز مدت به جای حل و فصل مسائل با آن دامن می‌زند. نیازهای جسمانی ما را برآورده سازیم. غافل از اینکه این کارهای آبکی و میان تهی تنها در کوتاه مدت موجب رضایت و خوشنودی ما می‌شود. از سوی دیگر رفاه اقتصادی بر پایه قوانین و اصولی از جمله صرفه‌جویی، کاردانی، پسنداز برای رفع نیازهای آینده و دریافت بهره به جای پرداخت آن استوار است. در این حال اغلب با این تصور باطل زندگی می‌کنیم که تملک اشیا نیازهای ما را برطرف می‌کند، غافل از اینکه خرید اقساطی وسایل موقتاً موجب خوشنودی می‌شود. در عوض باید ماه‌ها و حتی سال‌ها دو برابر ارزش واقعی را پرداخت و در واقع به خاطر تخلف از اصول طبیعت آرامش و آسودگی خاطرمان را با تملک این اشیا مبادله کنیم. نیازهای اجتماعی: روابط ما بر اساس اصول به خصوص اصل اعتبار رشد کرده و کیفیت پیدا می کند. اعتماد زایده ایجاد تعهد و پایبندی به آن است. اعتماد یعنی سهیم شدن امکانات، مسئولیت پذیری، خدمت و مساعدت با مردم و عرضه بی قید و شرط عشق. در حالی که وقتی در غم و رنج نیازهای برآورده نشده سر در گریبان فرو می بریم، ابدا دل و دماغ نداریم با ابزار امانتداری وارد میدان عمل شویم و با جلب اعتماد و محبت افراد سرمایه بیاندوزیم. پذیرفتن بعضی پندارهای باطل و زودگذر نظیر این عقیده که شخصیت و صورت ظاهر توجه و محبت افراد را جلب می کند بسیار آسان است. همچنین درگیر شدن در عشق و عاشقی نسبت به تلاش برای جلب عشق و محبت افراد آسان تر است. و فرهنگ ما موسیقی، کتاب، تبلیغات، فیلم و برنامه‌های تلویزیونی به این تطورات باطل دامن می‌زند. نیازهای ذهنی اغلب به جای توجه به واقعیت‌های بلند مدت رشد و بهبود می‌کوشیم راه میانبر انتخاب کنیم و به صورت لحظه‌ای و کوتاه مدت کارها را سر و سامان بخشیم. می‌خواهیم هر چه زودتر به مدرک برسیم، کار و حرفه مناسب دست و پا کنیم و به پول و پست و مقام دست یابیم تا بتوانیم امکانات دلخواهمان را فراهم آوریم تا موفق شویم. اما این موقعیت‌ها اعتبار و خوشنودی موقت و زودگذر به بار می آورد و با منش و شایستگی که با سرمایه گذاری عمیق و مستمر در یادگیری و رشد حاصل می شود میانه ای ندارد. صفحه 68 نیازهای معنوی. فرهنگ ما آمریکا از خودخواهی ها و خودمداری ها لبریز است و به همین دلیل عبارت هایی نظیر می خواهم به دلخواه خودم عمل کنم، بگذار راه خودم را در پیش گیرم، از فکر و روش خودم استفاده کنم اغلب شنیده می شود. در صورتی که کتاب‌ها و مقاله‌های فلسفه و حکمت در طول هزاران سال پیوسته این واقعیت را تکرار می‌کند که قابلیت ما برای حضور مؤثر در میان مردم و کمک و مساعدت به آنان بزرگترین اقدام در جهت بهبود اوضاع و شرایط خودمان است. کیفیت زندگی از درون به بیرون است. معنای آن در کمک و دستگیری از دیگران و زیستن برای چیزی والاتر از خود نهفته است. و تفاوت بین تصورات باطل ما و این واقعیت به اندازه تفاوت بین دریای مرده و دریای سرخ است. آب دریای مرده راکد است و هیچ موجود زنده در آن یافت نمی شود، در حالی که آب دریای سرخ زلال و خروشان است و زندگی همه موجودات زنده را در تمام سطوح تقویت و تغذیه می کند. بسیار از الگوهای اولیه مدیریت زمان مدعی است که راه حل‌هایش عملی، نهایی و مؤثر و سهل الوصول است. در صورتی که این ادعاها جملگی اصلاح‌های آنی مبتنی بر تصورات باطل است و هرگز نیازهای ریشه‌دار و نهفته را کانون توجه قرار نمی‌دهد. به علاوه بسیاری از اصول درازمدت را که به ارتقای کیفیت زندگی کمک می‌کند نادیده می‌گیرد. به این ترتیب دیگر بار به رضایت خاطر و خوشنودی سطحی و زودگذر می‌رسیم و به این واقعیت چشم می‌گشاییم که اصلاحات آنی تسکین دهنده و یا به قول فنون اخلاقیات شخصیت که اصول اساسی را نقض می کند هرگز نمی تواند کیفیت زندگی ما را بهبود بخشد. شاید بپرسید پس چگونه می توانیم با اصول شمال حقیقی که بر کیفیت زندگی ما حاکم است همسو و همنوا شویم؟ سه نیروی بالقوه چهار موهبت یکتای بشری. چهار موهبت منحصر به فرد آدمی را از دنیای جانوران جدا می کند. این موهبت ها در فضای بین محرک و واکنش آشیان دارد. بین چیزهایی که بر ما اتفاق می افتد و نسبت به آنها واکنش نشان می دهیم. سالها پیش در میان قفسه های کتابخانه دانشگاه بر حسب تصادف کتابی را باز کردم و با یکی از نیرومندترین و تأثیرگذارترین آرمان ها تا آن لحظه روبرو شدم. میان محرک و واکنش فضایی وجود دارد. در این فضا آدمی آزادی انتخاب دارد. رشد و آزادی ما حاصل این واکنش است. نیروی باور نکردنی این آرمان به شدت تحت تأثیرم قرار داد. برداشتم از زندگی به کلی عوض شد. توانستم درک کنم که رفتار ما کنش تصمیم‌های ماست و نه زاییده شرایط ما. و بر این اساس توانایم را برای انتخاب هوشیارانه واکنشم کشف کردم. موهبت‌های واقع در این فضا یعنی خودآگاهی، وجدان، قوه تخیل خلاقه و اراده مستقل، آزادی نهایی ما، قدرت انتخاب، واکنش و تغییر را رقم می‌زند. این چهار موهبت اجزای قطب نمایی است که به ما امکان می‌دهد زندگی‌مان را با شمال حقیقی همسو و همنوا کنیم. در اینجا نموداری مشاهده می‌شود که شامل یک دایره است. در درون دایره نوشته شده خودآگاهی، وجدان، اراده مستقل، قوه تخیل خلاقه. در شمال دایره فلشی است که به سمت بالا اشاره دارد و در آن نوشته شده شمال. ادامه متن. خودآگاهی به ما امکان می‌دهد که از خود فاصله بگیریم و طرز تفکر، انگیزه ها، تاریخچه زندگی، برنامه‌های ذهنی، اعمال، عادت‌ها و تمایلاتمان را بررسی کنیم. به ما توانایی می‌بخشد تا عینک ما را برداشته و به خود عینک و چیزهایی که از طریق آن همه چیز را می‌بینیم نگاه کنیم. این امکان را فراهم می کند که از تاریخچه اجتماعی و روانی برنامه های ذهنی من با خبر شده و فضای بین محرک و واکنش را توسعه دهیم. وجدان ما را به عقل و خرد عصرها و نسلها متصل می کند و آن آگاهی جرف درونی برای تمیز دادن سره از ناسره و حق از باطل را در دسترس من قرار می دهد. وجدان نظام راهنمای درون ماست، چون چه به کاری مغایر با اصول بپردازیم یا حتی چنین اندیشه‌ای را در سر بپرورانیم، آژیر خطر را به صدا در می‌آورد. اراده مستقل قابلیت ما برای عملکرد درست است. به ما قدرت می‌بخشد فراسوی برداشت‌هایمان در جریان‌های بالا دست شنا کنیم. برنامه‌های ذهنی‌مان را از نو بنویسیم و نه بر اساس احساسات، موقعیت‌ها و تأثیرات که بر مبنای اصول دست به عمل بزنیم. جن و محیط زندگی به رغم تأثیر خیلی نیرومندشان بر ما تسلط ندارند و نمی‌توانند ما را قربانی کنند. همچنین ما مولود تاریخچه زندگی‌مان نیستیم، محصول انتخاب‌هایمان هستیم. می‌توانیم بازیچه عوامل اجتماعی و فرهنگی نباشیم و بدون توجه به حالات و تمایلات کنونیمان انتخاب کنیم. از این قابلیت بهره‌مندیم که بر اساس خودآگاهی، وجدان و بینش خود دست به عمل بزنیم. قوه تخیل خلاقه به ما قدرت می‌دهد که آینده را مجسم کنیم و فراسوی واقعیت کنونی خود ذهناً بیافرینیم و مسائل را به طور مشترک و جمعی حل و فصل کنیم. موهبتی است که با ما امکان می‌دهد خودمان و دیگران را متفاوت و بهتر از آن چه اکنون هستیم ببینیم. شعار رسالت فردیمان را بنویسیم و بر این اساس هدف گذاری کنیم و در دشوارترین موقعیت‌ها خود را در حال زندگی با شعار رسالت فردیمان مشاهده کنیم و در هر موقعیت تازه اصول را با مؤثرترین شیوه به کار گیریم. این موهبت‌ها در قلمرو رشد و بهبودی فردی و کانون توجه قرار می‌گیرد. اکنون وظیفه و عملکرد هر کدام را به طور مجزا بررسی می‌کنیم. خودآگاهی کانون شفاست و حتی روانکاوی و بیشتر امور رواندرمانی را در بر می‌گیرد. وجدان کانون مذهب است، دنیای اخلاق، اندیشه‌های خلاقه و پرسش‌های درباره معانی درست و نادرست. اراده مستقل نیروی اراده است. هموار کردن موانع برای دستیابی به خواسته‌هایمان، نابرد رنج گنج میسر نمی‌شود. قوه تخیل خلاقه مرکز تجسم و حرکات نیروی ذهن است. از جمله تفکر مثبت، سایکو سایبرنتیک، معجزه باور و برنامه‌ریزی عصبی کلامی، NLP. هیچ یک از روش‌های فوق به تنهایی نمی‌تواند همه این موهبت‌ها را در قالب مجموعه به هم وابسته و همکوشانه بشناسد. در حالی که همه این موهبت‌ها و همکوشی بین آنها برای ارتقای کیفیت زندگی ضروری است. خودآگاهی کافی نیست. شناخت این نکته که برنامه‌هایی که به ذهنمان داده‌اند با وجدانمان همسو و هماهنگ نیست کفایت نمی‌کند. باید از نیروی خلاقه برای تجسم راه و روش برتر و اراده مستقل برای ایجاد تغییر نیز بهره‌مند باشیم. بلکه خودداری از اراده مستقل برای برطرف کردن موانع تنها زمانی مفید است که وجدانمان را برای کشف شمال حقیقی رشد و بهبود بخشیده باشیم و از توجیه کارهایی که ما را در بن‌بست نگه داشته دست برداریم. نیروی تخیل بدون اراده مستقل میتواند فرد خیالاتی بپروراند و در غیاب وجدان میتواند یک هیتلر بسازد. توسعه هر یک از چهار موهبت و همکوشی بین آنها هست و کانون رهبری فردی است. این کار به ما نیرو میبخشد تا بگوییم میتوانم برداشت‌هایم را بیازمایم، میتوانم نتایج حاصل از آن را امتحان کنم، میتوانم با توسل به وجدانم راه‌های تازه را که با اصول و قابلیت‌های منحصر به فردم برای کمک و دستگیری هماهنگ است تعیین کنم. میتوانم با توسل به اراده مستقلم برای ایجاد تغییر دست به انتخاب بزنم. میتوانم برای آفرینش چیزهای فراسوی واقعیت کنونیم و یا حتی راه‌های تازه از نیروی تخیل خلاقم سود ببرم. صفحه 72 چگونه محبت‌های یکتای بشریتان را تقویت کنید؟ همه ما از این محبت‌ها بهره‌مندیم. همه از لحظه‌های خودآگاهی سود برده‌ایم. همه گاه و بیگاه به نداهای درونی گوش فرا داده و هماهنگ با آن دست به عمل زده‌ایم. همه ما به جای واکنش آنی نسبت به احساسات و یا موقعیت‌ها بر اساس آن چه حس می‌کردیم مهم است دست به عمل زده‌ایم و همه ما از لحظه‌های سرشار از بینش و خلاقیت و الهام برخوردار بوده‌ایم. خواه آگاهانه به این حقیقت واقف باشیم و خواه نه، اوقاتی در زندگیمان وجود دارد که ناباورانه نابینا می‌شویم و تأکید نداهای درونیمان را نادیده می‌گیریم و یا در برابرش مقاومت می‌ورزیم. لحظه‌های فاقد بینش و تخیل و رفتارهای سرشار از واکنش. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که موهبت‌های یکتای بشریمان را تا چه اندازه پرورش داده‌ایم و همکوشی بین آنها تا چه اندازه نیرومند است. پیشنهاد می‌کنم که چند دقیقه وقت بگذارید و به طور جدی به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. پاسخ‌هایتان نشان می‌دهد که تا چه اندازه این موهبت‌ها را پرورش داده و تا چه اندازه از آنان در زندگی‌تان استفاده می‌کنید. پس از مرور این پرسش‌ها، امتیازهای هر یک از موهبت‌ها را جمع کرده و با استفاده از راهنمای زیر ارزیابی‌شان کنید. 0 تا 7 موهبت‌های غیر فعال، 8 تا 12 موهبت‌های فعال، 13 تا 16 موهبت‌های کاملا توسعه یافته. اکنون به حسب این که عبارت‌های زیر تا چند اندازه گویای رفتارها و گرایش‌های شماست، عددی را انتخاب کنید. هرگز مساوی با 0، گاهی مساوی با 2، همیشه مساوی با 4. خودآگاهی. 1. آیا می توانم افکار و احساساتم را کنار گذاشته و تغییرشان دهم؟ 2. آیا از برداشت‌های اساسی‌ام و تأثیرشان بر گرایش‌ها، رفتارها و نتایج زندگی‌ام آگاهم؟ 3. آیا از برنامه‌های ذهنی‌ام که متأثر از اصل و نسب، محیط و جامعه و وضعیت روحی والدین و اطرافیانم است، باخبرم و از افکار ژرف درونی‌ام اطلاع دارم؟ 4. آیا وقتی که واکنش مردمان دیگر نسبت به من و کارم با طرز تلقی‌ام از خودم تفاوت دارد، می توانم این بازخورد را با خودآگاهی‌ام ارزیابی کرده و از آن درس بگیرم؟ وجدان. 1. آیا هر از چندگاهی انگیزه درونی به من گوشزد می کند که کاری را انجام دهم یا از انجام آن خودداری کنم؟ 2. آیا تفاوت بین آنچه که اجتماع ارزش تلقی می کند و آنچه که خودم ارزش می دانم تشخیص می دهم؟ 3. آیا در ژرف‌های درون به درست بودن اصول شمال حقیقی نظیر تمامیت وجود و وفاداری پی برده‌ام؟ 4. آیا الگویی در تجربه انسانی می‌بینم بزرگتر از اجتماعی که در آن زندگی می‌کنم که واقعیت اصول را تأیید کند؟ اراده مستقل. 1. آیا می‌توانم نسبت به خودم و دیگران متعهد شوم و به آنها پایبند باشم؟ 2. آیا از این قابلیت برخوردارم که از نداهای درونیم تحت هر شرایطی پیروی کنم؟ 3. آیا تواناییم را برای تعیین اهداف پرمعنا و متحقق ساختن آنها پرورش دادم؟ 4. آیا می توانم شرایط روحیم را تابع تعهداتم کنم؟ تخیل خلاقه. 1. آیا به آینده فکر می کنم؟ 2. آیا می توانم زندگیم را برای واقعیت‌های کنونی مجسم کنم؟ 3. آیا برای شناخت و ارزیابی بیشتر اهدافم از نیروی تجسم استفاده می کنم؟ 4. آیا برای حل و فصل مسائل به دنبال راه حل‌های خلاقه هستم و نقطه نظرهای مختلف دیگران را ارج می نهم؟ برای پرورش این موهبت‌ها ضرورت دارد که بر اساس برنامه منظم و مداوم از آنها پیروی کنید. برای این منظور راه‌های زیادی وجود دارد. در این فصل قصد داریم روش نیرومند برای توسعه هر یک از این موهبت‌ها و ایجاد همکوشی بین آنها پیشنهاد کنیم. صفحه 74. تقویت خودآگاهی با نگهداری دفترچه ویژه شخصی. نگهداری دفترچه ویژه شخصی از جمله فعالیت‌های نیرومند مربع 2 است. این کار موهبت‌های یکتای بشری ما، یعنی خودآگاهی، اراده مستقل، تخیل خلاقه و وجدان و همکوشی آنها را به میزان قابل توجهی تقویت می کند. شاید بپرسید که در دفترچه ویژه شخصیتان چه چیزهایی را باید بنویسید. اگر نتایج و پیامدهایی را که با آنها روبرو می شوید دوست ندارید، درباره هر یک به تفصیل بنویسید. نحوه عملکرد قانون کشوده رو را در زندگیتان قانون توجه قرار دهید. به پیامدهای ناشی از مسائل ریشه‌ای بنگرید. ببینید که نتایج چگونه از برداشت‌ها، فرآیندها و عادت‌ها نشأت می‌گیرند. اگر یقین ندارید که چرا هنوز به کاری که می‌کنید مخرب و تباه کننده است اشتغال دارید، آن را تحلیل، پردازش و یادداشت کنید. به طور مثال اگر در گذشته تحت تاثیر عملکرد والدینتان رنجش به دل گرفتید و در دل گفتید وقتی بچه دار شوم هرگز چنین کاری نمی کنم و اکنون حس می کنید که خودتان هم این کار را انجام می دهید، آن را یادداشت کنید. این کار خودآگاهی شما را نسبت به برنامه‌های ذهنیتان تقویت کرده و برای اتخاذ تصمیم‌های خردمندانه یاریتان می‌کند. هنگام دستیابی به یک بینش، آموختن یک اصل و یا مشاهده موقعیتی که در آن یک اصل به نتایج خاصی منجر شده، بیدرنگ آن را یادداشت کنید. پس از احساس هر انگیزه درونی بدون توجه به اینکه آن را نادیده گرفته و یا دنبال کردید، درباره‌اش بنویسید و به نتایج حاصل از آن تأکید کنید. این فرایند یاریتان می کند که به نظام راهنمای درونی خیش بیشتر توجه کنید و پیوسته در مقام آموزش دادن به وجدان و نیرومند کردن آن باشید. اگر نسبت به خود و یا دیگران متعهد می شوید، بنویسید که چگونه قصد دارید برای تحقق بخشیدن به این تعهد از نیروی اراده مستقلتان استفاده کنید. به طور مثال اگر متعهد می شوید هفته 4 بار ورزش کنید، عواملی را که شما را به انجام ورزش ترغیب می کند و یا دلایلی را که سبب می شود در انجام این کار تعلل و سستی کنید بنویسید. آیا تعهدتان شتاب زده، غیر واقع بینانه و تردیدآمیز است؟ آیا این تعهد برای سطح کنونی اراده مستقلتان سنگین است؟ آیا برای تعهد نسبت به خودتان و نسبت به دیگران به یک اندازه اهمیت قائلید؟ افزایش هوشیاریتان نسبت به اراده مستقلتان برای توسعه و تقویت آن مفید و مؤثر است؟ امکانات و احتمالات خیش را مجسم کنید و به تفصیل درباره هر یک بنویسید. رویابینی و خیال پردازی به قوه تخیلتان پروبال می دهد. رویاهایتان را بیازمایید و ببینید تا چه اندازه مبتنی بر اصولند و آیا حاضرید برای دستیابی به آنها رنج و مشقت لازم را تحمل کنید. می توانید در مقام بحث و توسعه قوه تخیل آنچه که قصد دارید در زندگی بیافرینید پیشاپیش در ذهنتان خلق کنید. تردیدی نیست که احداث یک ساختمان مستلزم نقشه است و برای اجرای نمایش نظر کارگردان مطرح می باشد. بر این اساس هدف گذاری بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت می تواند دیدگاه های شما را به واقعیت تبدیل کند. ممکن است حس کنید که با رویاهای تحقق نیافته تان زندگی می کنید. مثلا شاید بازنشسته باشید و فکر کنید که اگر اوضاع و شرایط متفاوت بود می توانستید بر رویاهایتان جامه عمل بپوشانید. در صورتی که اگر این رویاها را به دقت مشکافی کنید و درباره‌شان بنویسید، به زودی در می‌یابید که تصوراتی باطل بودند و هرگز نمی‌توانستند در ارتقای کیفیت زندگی‌تان مؤثر باشند. از رویاهای خیش فاصله بگیرید، با آنها نگاه کنید، درباره‌شان بنویسید، با آنها کلنجار بروید تا متقاعد شوید که مبتنی بر اصولند و به نتایج مثبت و تعیین کننده منجر می‌شوند. سپس با توسل به قوه تخیل خلاقیتان کاربردهای تازه‌ای برایش در نظر بگیرید. منظورم روش‌های جدید انجام کارهای مبتنی بر اصولی است که بتوانند به رویاهای شما جامعه عمل بپوشانند. نگهداری دفترچه ویژه شخصی به شما امکان می‌دهد که همه روز روند استفاده از موهبت‌هایتان را ببینید و آنها را بهبود ببخشید. نوشتن مطالب را در مغزتان ثبت می‌کند. همچنین یاریتان می کند چیزهایی را که می کوشید انجام دهید به خاطر آورده و به کار ببرید. به علاوه ابزار و زمینه نیرومندی برای آغاز کار است. گاه و بیگاه که فرصتی به دست می آورید، مثلا در خلوتگاه خیش که مشغول بازنگری شعار رسالت شخصیتان هستید، تجربه هایتان را در طول هفته ها، ماه ها و یا سال های گذشته با صدای بلند بخوانید. این کار الگوهای ناشی از بینش های نیرومند را به زندگیتان فرا می خواند. صفحه 77. آموزش وجدان از طریق یاد گرفتن، گوش کردن و پاسخ دادن. وجدان یکی از معتبرترین مفاهیم کتاب‌ها و مقاله‌های فلسفی، مذهبی و جامعه شناسی در تمام طول تاریخ بوده و همواره به عنوان بخش عمده وجود آدمی مورد توجه قرار گرفته است. زیگموند فروید یک بار گفت که وجدان به طور عمده محصول فرهنگ و زندگی اولیه ماست. کارل یونگ وجدان اجتماعی را تصدیق کرد و وجدان جمعی را نیز که زایده روح همه انسان‌های جهان در طول تاریخ است مورد تأکید قرار داد. هنگام کار با شرکت‌ها برای تهیه شعار رسالت سازمانیشان، بارها به ضمیر ناهشیار جمعی برخورد کرده‌ام. وقتی غالب افراد در عمق و ژرفای درونشان قوطه‌ور می‌شوند، بدون توجه به فرهنگ، شرایط تربیتی، دین و نژادشان، ظاهراً از حسی خاص که اصول اساسی زندگی را به آنان گوش داد می‌کند، بهره‌مند می‌شوند. البته محیط کار و زندگی اغلب مردم برای رشد و گسترش وجدانشان مناسب نیست. برای شنیدن صدای وجدان اغلب لازم است که مواقعی از روز را با خود خلوت کنیم و یا در حالت مراقبه و مکاشفه و تفکر عمیق به سر ببریم و ما به ندرت این موقعیت‌ها را یافته یا انتخاب می‌کنیم. سر و صدای زندگی ماشینی، شرایط ناهنجار اجتماعی، اخبار رسانه‌ها و برداشت‌های معیوب، حساسیت این صدای آرام درونی را که اصول شمال حقیقی را به ما می‌آموزد و میزان همسویی‌مان را با آن خاطر نشان می‌کند، کاهش می‌دهد. اما اگر درنگ کنیم و با قلبی صاف و بی‌آلایش پرده‌ها را یکی پس از دیگری برداریم تا به اعماق درون برسیم، آن پرتو پاک و سپید درونی را مشاهده خواهیم کرد. حال ببینیم که چگونه میتوان وجدان را بسط و توسعه داد. اجازه دهید پرورش وجدان را با دستهای 5 نفر که میکوشند با تمرین و تلاش مهارتهای خاصی کسب کنند نشان دهیم. نخستین دستها به یک نوازنده پیانو تعلق دارد که با آهنگ سحرانگیزش حضار را دلباخته و افسون میکند. دومین دستها متعلق به یک جراح ماهر است که با عمل دقیق بر روی چشم و یا مغز میتواند بینایی، فرایند تفکر و نهایتاً زندگی را به انسان بازگرداند. دستهای دیگر متعلق به یک گلف باز بزرگ است که با ضربه‌های زیبا و ماهرانش جایزه‌های خرد و کلان را به خود اختصاص میدهد. دستهای دیگر متعلق به فردی نابیناست که میتواند با دست زدن به علایم برجسته با سرعتی باور نکردنی مطالب را بخواند. و سرانجام پنجمین دست به یک مجسمه ساز بزرگ تعلق دارد که میتواند از قطع سنگهای گرانیت و مرمر مجسمه های زیبا بیافریند. وجدان فرهیخته و کاملا تعلیم یافته به این دستها شباهت دارد. یک نوازنده بزرگ به خاطر طبیعت دستانش به چنین مقام و موقعیتی دست یافته است. او در این راه رنج و مشقت زیادی را تحمل کرده و موانع فراوانی را پشت سر گذاشته است. از آن گذشته دستیابی به وجدان فرهیخته به نظم، فداکاری و خردمندی بیشتری نیاز دارد تا کسب مهارت در نوازندگی، مجسمه‌سازی جراحی، خواندن حروف بریل و بازی گلف و البته مزایای آن نیز بیشتر است. وجدان آگاه بر تمام جنبه‌های زندگیتان تأثیر می‌گذارد. راهنمودهای زیر می‌تواند شما را در تعلیم و تربیت وجدان یاری کند. با مطالعه آثار اندیشمندان بزرگ از گذشته دور تا کنون، هوشیاریتان را نسبت به اصول شمال حقیقی که در تمام طول تاریخ بر زندگی و مقدرات انسان‌ها حاکم بوده، وسعت بخشید. از تجربه‌های خودتان فاصله بگیرید و از آنها درس بیاموزید. درباره تجربه‌های دیگران تأمل و تعمق کنید. برای خود خلوتگاهی در نظر بگیرید و هر چندگاهی در آن حضور یابید و به ژرف‌ترین ندای درونتان گوش بسپارید و با آنها پاسخ دهید. گوش کردن به ندای وجدان کافی نیست، باید با آن پاسخ دهیم. عدم هماهنگی با ندای وجدان سبب می‌شود که با ساختن حصاری به دور آن، قدرت پذیرش و حساسیتش را از کار بیندازیم. سی اس لوئیس یک بار گفت سرپیچی از وجدان آن را کور و نابینا می‌کند. هنگام اتصال با حکمت عصرها و نسلها، از برداشتها، تصورات و الگوهایی که اطرافیانمان به دست ما داده اند فاصله گرفته و به منش و وجدان گرایش پیدا می کنیم. آنگاه امنیت ما نه از رفتار مردم و یا از مقایسه خودمان با آنان که از منزلت و تمامیت وجودمان سرچشمه می گیرد. تقویت اراده مستقل با ایجاد تعهد و پایبندی به آن. ایجاد تعهد و پایبندی به آن یکی از بهترین شیوه های تقویت اراده مستقل است. هر بار که به تعهد خیش گردن می دهیم، به اندوخته حساب تمامیت وجودمان می افزاییم. این استعاره نشان می دهد که چقدر به قابلیت خودمان و پایبندی به قول و قرارمان ایمان داریم. از تعهدات کوچک آغاز کنید. به طور مثال تعهد کنید که صبح کمی زودتر برخیزید و ورزش کنید و یا اینکه امشب تلویزیون تماشا نکنید و یا به مدت یک هفته از خوردن بسیاری از مواد خوراکی دلخواهتان چشم بپوشید. مراقب باشید تعهدتان را زیر پا نگذارید و یا بیش از تواناییتان متعهد نشوید و یا به انجام بخشی از آن اکتفا نکنید. هنگام ایجاد این خصلت نیکو آهسته پیش بروید تا حس بزرگی و ایمان به قابلیت‌هایتان به تدریج ملکه نفستان شده و در ظهور ذات شما مستقر شود. برای اینکه ایمانتان نسبت به توانایی‌هایتان افزایش یابد، پیش از ایجاد تعهد این عبارت را در دل زمزمه کنید: این کار را بی کم و کاست انجام خواهم داد و آنگاه برای تحقق آن از هیچ کوششی دریغ نکنید. اگر کارهایی که نسبت به انجام آنها تعهد می‌کنید مبتنی بر اصول باشد، به تدریج به پیروی از اصول گرایش پیدا کرده، به تعهدتان نسبت به خود پایبند شده و اندوخته حساب تمامیت وجودتان را بالا می‌برید. یک بار مشاور مردی بودم که زندگیش در حال فروپاشی بود. بی‌نظمی و در هم ریختگی در زندگیش موج می‌زد. در انجام هر کاری تعلل می‌ورزید و همواره به جای توجه به اولویت‌ها به شتاب‌ها توجه می‌کرد. تعقیبش کردم که به موهبت‌های یکتای بشریش توسل جوید و در این راستا از کارهای بسیار کوچک آغاز کند. گفتم آیا وقتی تصمیم می‌گیری صبح زود بیدار شوی این کار را می‌کنی؟ گفت چه تأثیری می‌تواند بر اوضاع و شرایط هم داشته باشد؟ گفتم بدن تو تنها وسیله است که زندگیت را با آن اداره می‌کنی. اگر بر جسم خود تسلط نداشته باشی چگونه می‌توانی کارهایی را که توسط جسم و ذهنت انجام می‌دهی کنترل کنی؟ به هر حال در کوره عمل است که امکان تجلی اراده و اصلاح و تعدیل پدید می‌آید. او سخنم را پذیرفت و تصمیم گرفت که صبح‌ها زودتر بیدار شود، اما تحت تأثیر گرایش‌ها و تمایلاتش از انجام این کار عاجز و ناتوان ماند. دوباره گفتم ممکن است به مدت یک ماه وقت خاصی را تعیین کنی و در آن زمان بیدار شوی. واقعا نمی دانم که می توانم یا نه. پس برای انجام این کار متعهد نشو و تمامیت وجودت را دستخوش خطر نکن. همانطور که اقرار کردی زندگیت به طور کامل در حال فروپاشی است و به هیچ وجه از ذهن و روحیه آرام بهره مند نیستی. بنابراین حال که فکر میکنی تعهدت را زیر پا میگذاری، از قول دادن بپرهیز. از تعهدات کوچکتر آغاز کن. آیا فکر میکنی بتوانی به مدت یک هفته صبح زود بیدار شوی؟ این کار را میکنم. یک هفته بعد او را دیدم و گفتم این کار را کردی؟ بله آن را انجام دادم. تبریک میگویم. تمامیت وجودت در سطحی بسیار اندک در حال شکل گیری است. اکنون قصد داری چه تعهدی را ایجاد کنی و بدان پایبند باشی؟ این مرد به تدریج تعهداتی را برای خود در نظر گرفت و به آنها گردن نهاد. هیچ کس به جز من و یکی از دوستانش که تعقیبش می‌کردیم از تحول روحی او خبر نداشت. به تدریج تغییرات چشمگیری در او نمایان شد. پیش از این زندگیش معطوف به احساس‌ها، موقعیت‌ها و اوضاع و شرایط بود. در شرایط مساعد بر سر قول و قرارش می‌ایستاد، اما وقتی اوضاع بر وفق مرادش نبود دل سرد می‌شد و عهدش را می‌شکست و آنگاه چیزی در درونش منزلت و تمامیت وجودش را خرد و متلاشی می‌کرد. سرانجام پس از آن که از تعهدات کوچک آغاز کرد و با آنها گردن نهاد، زندگی عاطفیش جان گرفت و رفته رفت.